اردوی نظامی، هیچ بیمارستانی که اینها مجروح هستن شما بیرون نمیبینید. ولی در مورد همون کرونای خودمون نگاه کنید، از چه ناملایماتی که شاید بخشش هم واقعی نباشه امروز دارن از بعضی از بیمارستان‌ها عکس خارج میشه. توجه میکنید؟ بله. یعنی میخوام خدمتتون عرض کنم که مدیریت این موضوع الان ما در رسانه‌های رسمیمون کاملا واقعیه و مسئولین سازمان به سر وزارت بهداشت و درمان و آموزش پزشکی راحت میان با مردم گفتگو میکنن، صحبت میکنن، اما در راه‌های غیر رسمی متأسفانه کنترل نیست و عیناً این مسئله در اونجا وجود داره. علارغم مباحثی که میگویند رسانه‌ها اونجا آزادن و غیره، مگه کسی جرأت میکنه در مسائل امنیت ملی دروغی به کسی ببنده و یا اعداد رو عوض کنه و یا بر روی اعداد و ارقام و گزارشات سازمان‌ها و ادارات رسمی بخواد انقلابی وارد کنه و یا مطلب دیگه بگه، هر کی در هر پست و مقامی باشه.
بله.
حالا ما نگاه میکنیم افرادی که در این حوزه اصلا هیچ تخصصی نداشتن الان دارن فضای مجازی رو در اختیار میگیرن، ولی اونجا یعنی میخوام بگم ما از این تهدیدات میتوانیم بهترین فرصت ها رو پیدا کنیم. الان در حوزه عین الاسد هم همین مسئله است، تعداد قابل توجهی هواپیمای بدون سرنشین، هلیکوپترهای سوخت‌رسان، هلیکوپتر، ابزار و آلات سنگین، ماشین‌های راهسازی در اونجا، اینا همه آسیب دیده، ولی اصلا شما یک درم عکس نمی‌بینید. حتی چند نفر خبرنگارم که می‌برن اونجا از یک محیط بسته با لنز بسته میان یه مصاحبه‌ای انجام میدن و فضای در حقیقت کشور رو، افکار عمومی رو آرام می‌کنن و ازش عبور می‌کنن. به نظرم میاد که این مسئله یکی از موضوعات بسیار حساسی است که آمریکایی‌ها دارن اون رو مدیریت میکنن، حتی در فضای خارج از آمریکا. یعنی شما اصلا متحدین آمریکا هم در این رابطه هیچ صحبتی نمیکنن.
بله بله. و آخرین سوال من این هستش که جمهوری اسلامی ایران بارها ادعا کرده است که من اسناد مثبته بسیار زیادی دارم در رابطه با اتفاقاتی که در عین الاسد افتاد. فکر میکنید که استراتژی جمهوری اسلامی ایران مبنی بر این که این اسناد رو کی منتشر بکنه و چرا الان سکوت اختیار کرده چیه؟
به خاطر این کاریست که امریکایی‌ها دارن انجام میدن، آرام آرام برای اینکه امریکایی‌ها به خیلی در حقیقت بیش از این چیزی که الان دروغ‌هایی که به مردم خودشون، به خانواده‌های نیروهای نظامی خودشون، به کسانی که به اونها اعتماد کردن و امکانات نظامی اونها رو برای حمایت از اونها تو منطقه دعوت کردن و دارن پول زیادی خرج میکنن، آبروشون بیشتر نره، این در حقیقت دارن این شرایط رو به گونه قطره چکانی میگن. دو، جمهوری اسلامی هم برای این مسئله به نظرم میاد تعجیلی نداشته باشد، یعنی به گونه‌ای در شرایطی باید از این در حقیقت اطلاعاتی که الان ما می‌دانیم دشمن براش خیلی مهمه و می‌تواند بر روی انتخابات و بر روی فضای افکار عمومی تأثیر بذاره، باید در زمانش از این استفاده کرد که به نظرم میاد که در شرایط مناسب و معقول که بتوانیم بهترین بهره برداری رو از این اطلاعات بگیریم و از اون طرف دست دشمنمون رو در دروغ‌گویی به مردم خودش و دنیا رو بکنیم، اون زمان باید این اطلاعات در حقیقت برملا بشه و در اختیار قرار.
شاید مثلا زمان انتخابات آمریکا زمان مناسبی باشه برای این کار، شاید نه؟
من بی اطلاع هستم، عرض کردم میتونه این تأثیر گذار باشه، ولی بالاخره شما رسانه‌ای ها هم میتوانید در این زمینه در حقیقت فضایی رو فراهم بکنید که در شرایط مناسب مسئولین مختلف رو دعوت کنید و یا مصاحبه های صورت بگیره که این موضوع در حقیقت سما نظر مردم دنیا برسه، ولی حتما باید یه شرایطی باشه که ما بتونیم از این اطلاعات نابمون که امریکایی ها خیلی نسبت بهش حساس هستن به شکل معقول و درست استفاده کنیم.
بسیار خوب، خیلی ممنونم، متشکرم آقای دکتر صدرالحسینی که در گفتگو ما شرکت کردید. متشکرم،
انشاءالله موفق باشید. تشکر میکنم، خدا
شما نگه. خدا حافظ شما. خدا حافظ شما. دومین گفتگوی برنامه امروز بود که تقدیمتون کردیم در رابطه با افزایش تعداد ضرب مغزی های آمریکا در عین الاسد.
تازه‌های خبر.
خب یه خبری رو تقدیمتون میکنم در برنامه رویداد امروز و اون هم گفته های آقای رحمانی وزیر سمت. وزیر سمت یا وزیر صنعت معدن و تجارت گفتن که امسال روح جدیدی در رونق تولید داخل دمیده شد و هر روز شاهد افتتاح میزهای تخصصی ساخت داخل هستیم که همه ابزاری برای مقابله با تحریم هاست. آقای رضا رحمانی در افتتاح نمایشگاه توانمندی‌های فنی و مهندسی ایرانی با محور رونق تولید این رو هم اضافه کرده که امسال یک فرصت برای رونق تولید و ساخت داخل است و حفظ تولید و اشتغال موجود نخستین برنامه ما در این جهت بود که چند برنامه در کنار آن اجرا شد. ایشون گفتن که 12 میلیارد دلار واردات ما در سال 97 از سال 96 کمتر شد و برای امسال و دو سال آینده برنامه ساخت داخل را تدوین کردیم و بناست تا 10 میلیارد دلار واردات را ساخت داخلی کنیم، یعنی داخلی سازی واردات رو تا سقف 10 میلیارد دلار برنامه ریزی کردن. آقای رحمانی این رو هم اضافه کرده که ظرفیت‌های خوبی در کشور برای ساخت داخل در حوزه‌های مختلف داریم و ظرفیت‌های خوبی نیز ایجاد شده است و در صنعت توانمندی‌های ما بیش از ظرفیت‌های کنونی است. خب در رابطه با بیماری کرونا حرف زیاد می شود، چه ابعاد پزشکی و سلامتیش و چه ابعاد شایعه و اخبار ناهماهنگ و شایعاتی که در فضای مجازی داره میاد و چه در حوزه تنظیم بازار و کنترل سوداگری ها و کسانی که در این حوزه دارن اخلال ایجاد میکنن میشه صحبت کرد. الان میخوایم با آقای اصفهانی صحبت کنیم، جناب آقای دکتر محمد علی اصفهانی، مدیر کل تعزیرات حکومتی استان تهران، که در رابطه با کنترل لوازمی که مردم در این ایام بیشتر بهش مراجعه میکنن، از جمله ماسک، ژل های ضد عفونی کننده و داروهایی که احیانا برای سطوح اولیه این بیماری استفاده میشه و احتکار اونها داریم صحبت میکنیم. آقای دکتر اصفهانی سلام، ظهرتون بخیر.
سلام علیکم و رحمت الله، وقت شما بخیر. خدمت از تالی و همکاران محترمتون و عزیزان شنونده عرض سلام و ادب و احترام دارم.
سلامت باشید انشاءالله. ما همیشه این موقع سال به شما زنگ می‌زدیم در رابطه با تنظیم بازار شب عید و اینا صحبت می‌کردیم، اما حالا اجالتاً یه موضوع دست به نخ‌تر و فوری‌تر پیش اومده و اون هم کنترل اقلام ایمنی هستش که مردم این روزها بهش احتیاج دارن، از جمله ماسک، ژل‌های ضد عفونی کننده و دیگر موارد. برای کنترل اینها و عرضه مناسب این مواد مایحتاج چه کردید و چه برنامه‌هایی دارید؟
بله انشالله که به زودی در باقی اون مباحث هم صحبت کنه و مردم از این نگرانی که به وجود اومده خارج بشن و مثل هر ساله انشالله بپردازن به پایان سال و شروع سال جدید. به محضر شریف از سالی و شنوندگان عزیز عرض بکنم که به محضی که اعلام کردن که امکان شیوع این ویروس وجود داره در کشور و استفاده از ماسک و عرض کنم که ژل های ضد عفونی کننده و همینطور اسپری های مربوطه ضرورت داره که در بین مردم باشه، بلافاصله ما ورود پیدا کردیم با مجموعه هایی که مرتبط هستن تو این زمینه، از جمله دانشگاه علوم پزشکی که متولی اصلی این کارن، بازرسین اونها رو باهاشون هماهنگ شدیم و از روز پنجشنبه چندین واحد گشت رو اعزام کردیم در سطح شهر. ما حاصل کارشون این بود که چند تا نکته رو ما بهش برخورده بودیم، به اضافه این که تماسایی هم با ما داشتن مردم عزیزمون که حکایت از همین موضوع بود. یکی بحث عدم عرضه کالا بود، یعنی شما به هر داروخانه‌ای که مراجعه میکردی شاید حالا نگیم همشون ولی خیلی هاشون امتناع از عرضه داشتن، میگفتن ما نداریم کالای مورد نیاز شما، حالا یا ماسک یا اون لازم دفن کنند رو، یا اینکه گرانتر از قیمت واقعی اونها رو میفروختن. در بررسی هایی که از در واقع داروخانه ها شد، حدود 50,000 مورد ماسک رو ما از داروخانه ها گرفتیم و همونجا فوراً به مردم توضیح شد. در مورد مواد ضد عفونی کننده خیلی کمبودی احساس نشد، یا به قول معروف آنچنان تخلفی تو این زمینه نبوده، ولی خب برخی از داروخانه‌ها همون رو هم ارائه نکرده بودن. دیروز یک انبار بسیار مهم و قابل توجهی رو همکارای ما شناسایی کردن که لازم هست از دادسرای محترم تهران، دادستان محترم و معاونینشون و همطور کلانتری‌های مربوطه و انتظامی هم تشکر کنیم، به اضافه عزیزانمون در دانشگاه علوم پزشکی. یک انبار رو با موجودی 500,000 عدد ماسک شناسایی کردیم و امروز صبح با رئیس دانشگاه ایران من صحبت کردم، قرار هست که تحویل اونها بشه تا نسبت به توزیع سریعا اقدام بکنن. همینطور در همون انبار رقم قابل توجهی هم ژله و عرض کنم که مواد دفت کننده بود. امروز صبح هم به همین منوال گشتامون اعزام شدن و در حال انجام فعالیت هستن. انشاءالله نتیجه کار امروز رو هم میتونیم روزهای بعد به مردم عزیزمون اطلاع بدیم، ولی اونچه که من میتونم خدمت مردم عزیز عرض بکنم این هست که حتما به توصیه‌های پزشکی توجه بکنن، نه به فضاهای مجازی، چون واقعا اونها هیچ مبنای قانونی ندارن و اونچه که مورد نیاز هست رو تامین و تهیه بکنن، چون گاهی متاسفانه هجوم جمعیت نسبت به خرید یک کالا طبیعی است که اون کالا رو ممکنه در توزیع با مشکل مواجه بکنه، در این حالی که ممکنه اصلا ضرورت نداشته باشه که اون کالا رو الا و لابد استفاده بکنن. بذار من خواهشم این هست که مردم عزیزمونم با ما همکاری بکنن، اگر جای تخلفی تو این زمینه دیدن به سامانه 135 ما گزارش بدن. ما هم آماده خدمت به مردم تمام قد هستیم و این رو هم خدمت اون عزیزانی که متاسفانه گاهی از این فضای به وجود آمده سوء استفاده میکنن، در واقع یه نوع سوء استفاده است که با جان مردم و با سلامتی مردم خدا نکرده بخوان بازی بکنن، به جد بهشون تاکید میکنم که دست از این کارها بردارن و الا برخورد خیلی تند و سختی با اونها خواهد شد.
آقای دکتر، شما و همکاران عزیزتون که مراجعه میکنین یک ضابط قضایی به شمار میایید، آیا همونجا میشود حکمی رو داد و همون انبار رو همون لحظه مثلا بگیم آقا اینا رو بعد بیایید تو میادین اصلی عرضه بکنید و اینها، یا بعد حتما یه پروسه طی بشود و مثلا ممکن 3-4 روز طول بکشه یا حتی بیشتر، یه هفته 10 روز طول بکشه و این لحظه‌ای که الان مثلا بازار بهش احتیاج داره به دست مردم نرسه؟
ببینید، ما گشت مشترک ما اساسا فلسفه کاری ما حتما مردم عزیزمون میدونن، ما یک مجموعه دادرسی میبریم و کارمون رسیدگی مثل دستگاه‌های قضایی هست. ولی برای این که بتونیم خدمت بهتری به مردم ارائه بدیم، ما شعبمون رو به صورت شعب سیار در قالب گشت اعزام میکنیم، یعنی قاضی ما همونجا حضور پیدا میکنه، همونجا رسیدگی میکنه، همونجا حکم صادر میکنه و همونجا ممکنه اجرا بکنن. در برخی موارد البته لازم هست که با دادسرا هماهنگ بشیم، حتما دادستان محترم تهران و معاونین محترمشون با ما همکاری لازم رو تا حالا داشتن و من بعدم انشالله خواهند داشت. هر جایی ضرورت پیدا بکنه که اونها هم ورود بکنن یا مجوزی از ماهی اونها صادر بشه، تا الان خوشبختانه کمترین مشکلی تو این زمینه نداشت.
بسیار خوب، خیلی ممنونم، متشکرم آقای دکتر استانی، خدا قوت، خدا حافظ شما. امیدوارم با تلاشی که سازمان تعزیرات حکومتی، وزارت بهداشت درمان و آموزش پزشکی و همینطور دیگر مسئولین دارن انجام میدن، کنترل بازار به نفع اینکه به نفع مردم و به نحوی که سوداگران و کسانی که دنبال این هستن که از این فرصت سوء استفاده بکنند کنترل بشود، به زودی انجام بشه و این مشکل هم انشالله حل بشود. سومین گفتگوی برنامه امروز بود که تقدیمتون کردیم، تا لحظات دیگر با موضوع دیگری در خدمتتون هستیم. خب خدمتتون عرض کردم که رهبر معظم انقلاب امروز در ابتدای درس خارج فقه خودشون در رابطه با حضور مردم در انتخابات بیاناتی رو ایراد فرمودن که با هم مرور داشته باشیم و بعد هم می‌خوایم صحبت بکنیم با جناب آقای دکتر سید محمد رضا مرندی، عضو هیئت علمی دانشگاه شهید بهشتی و کارشناس مسائل سیاسی. رهبر معظم انقلاب ایشون اشاره کردند و با تشکر از درخشش مطلوب ملت ایران در امتحان بزرگ انتخابات و ناکام گذاشتن فرصت طلبی و تبلیغات همه جانبه دشمنان تاکید کردند که در مقابل توطئه دشمن برای ضربه زدن به ارکان مختلف کشور، همه باید برای دفاع هوشیار و آماده ضربه و حمله متقابل باشیم. ایشون اشاره کردند که این مدت تبلیغات گسترده‌ای علیه نظام و علیه شرکت مردم در انتخابات انجام شده بود. این تبلیغات منفی از چند ماه قبل آغاز و با نزدیک شدن به انتخابات بیشتر شد و در دو روز آخر نیز به بهانه یک بیماری و ویروس، رسانه‌های آنها از کمترین فرصت برای منصرف کردن مردم از حضور در انتخابات چشم پوشی نکردند. رهبر انقلاب اسلامی با شکر خداوند متعال و قدردانی عمیق از حضور گسترده مردم در انتخابات، به رغم این تبلیغات مغرضانه گفتند خداوند اراده کرده است این ملت را پیروز کند. حالا می‌خوایم صحبت کنیم با جناب آقای دکتر مرندی عزیز. آقای دکتر سلام، ظهرتون بخیر.
سلام علیکم، صبح شما بخیر.
سلامت باشید انشالله. بفرمایید.
ظهر شما بخیر.
ظهر بله بله، ظهرتون بخیر انشالله که سلامت باشید. آقای دکتر بفرمایید، بیانات مهمی که رهبر معظم انقلاب امروز داشتند، اشاره به حضور مردم و ناکام موندن تبلیغات گسترده دشمنان در مأیوس کردن مردم و پایین آوردن سطح مشارکت داشت. بفرمایید این موضوع رو برای ما کمی تبیین بفرمایید و اهمیتش رو بفرمایید.
بسم الله الرحمن الرحیم. اصولا حضور مردم در یک نظام دموکراتیک و مردم سالار بزرگترین سرمایه اجتماعی است که اون نظام سیاسی ازش برخوردار است. خوشبختانه در نظام جمهوری اسلامی ما از این سرمایه اجتماعی به مقدار کافی برخوردار هستیم. خب حالا این حضور یه موقع توی راهپیمایی ها مثل راهپیمایی 22 بهمن که یه حماسه ملی است، یا مثل مراسم تشییع شهید سلیمانی که به هر حال ده ها میلیونی اتفاق افتاد، شاهد این هستیم. این یک شکلی از حضور است. یه شکل دیگرش هم در انتخابات متوجه هستید که انتخابات ها از جهت حساسیت در جامعه ما متفاوت است. مثلا در انتخابات ریاست جمهوری حساسیت بسیاری وجود داره، لذا میزان مشارکت معمولا در انتخابات ریاست جمهوری بیشتره. در مجلس این حساسیت کمتر هست، لذا به طور طبیعی میزان مشارکت در انتخابات مجلس کمتره. بعد هم حالا اتفاقاتی این روزها،
آقای دکتر ارتباطون با آقای دکتر مرندی قطع شد، اما تا ارتباطون برقرار بشود یک فاصله کوتاه میگیریم و در خدمتتون هستیم. فقط یادآوری میکنم که سامانه پیامکی ما 301035 هست و میتونید از این طریق برای ما پیامک بفرستید. خب 12:51 دقیقه است. باز میگردیم به برنامه رویداد و ادامه گفتگو با جناب آقای دکتر مرندی. آقای دکتر سلام مجدد.
سلامت باشید، خواهش میکنم.
آره ارتباطمون قطع شد، شما داشتین میفرمودین که این حضور بسیار مهمی بود و سرمایه اجتماعی در کشورمون رو بله. به رخ جهانیان کشید. تا اینجای بحث رو ما داشتیم
بله.
شما
حالا حضور اشکال مختلفی داره. حالا یه موقع حضور در راهپیمایی، مثلا راهپیمایی 22 بهمن از اون مواردی است که واقعا هر ساله در محاسبات جهانی روی کشور ما اثر میذاره. و یکی هم مثلا همین راهپیمایی یا مراسم تشییع شهید سلیمانی بود که یک شکل دیگری از حضور بود که ده ها میلیونی بود و خیلی به اقتدار کشور ما و نظام جمهوری اسلامی به اصطلاح کمک کرد. یکی هم همین انتخابات هاست. انتخابات ها از جهت حساسیت در افکار عمومی متفاوت هستند. یعنی مثلا همواره شاهد هستیم که انتخابات ریاست جمهوری حساسیت بیشتری داره، لذا میزان مشارکت در اون هم بیشتر هست. انتخابات مجلس همیشه میزان مشارکتش نسبت به ریاست جمهوری کمتر هست.
بله.
حالا در کنار این مطالب دیگری در میزان مشارکت تأثیر داشت، میزان مشارکت منفی البته عرض می‌کنم که مثلا همین شایعه ویروس کرونا که حالا مقام معظم رهبری هم در فرمایششون اشاره کردن، خب حالا گفته میشه که چیزی حدود 10% از عدم مشارکت به این مسئله مربوط میشد که خب خیلی ها فکر میکردن برن رأی بدن و مثلا استامپ بزنن و اونم در فضای عمومی حضور پیدا کنند، اینها در این مثلا انتقال ویروس مؤثر هست. یه مقدار هم به هر حال از مثلا انصاف نباید دور شد، یه مقدار بد عمل کردن مسئولین هم در میزان مشارکت مؤثر بوده. به هر حال مردم اون انتظاری که از دولت و مجلس باید داشته باشن و مجلس به عنوان ناظر دولت اون انتظار رو احساس می‌کردن که برآورده نشده، لذا اگر یه مقداری میزان مشارکت باز به نسبت کاهش پیدا کرد، به این مسئله هم ربط داره که مردم بالاخره انتظار بیشتری داشتن از دولت و از مجلسی که باید به این دولت نظارت می‌کرده. به هر حال در مجموع در این شرایط بحرانی که مردم از مشکلات شدید اقتصادی رنج می‌برن و تحریم‌های گسترده، بسیار من خودم رفتم در انتخابات که شرکت کردم، به هر حال واقعا شور و هیجان بسیاری بر انتخابات حاکم بود و مشاهده می‌کردیم که در این شرایط واقعا مردم خیلی خوب مشارکت کردن.
درست مشارکت بفرمایید. بله
و این واقعا قدر این مردم رو باید دونست و مردم و این نمایندگان جدید باید قدر این مشارکت رو و این حمایت مردمی که یک مشروعیتی برای اونها ایجاد میکنه رو بدونن.
درسته. یه بحث در رابطه با نوع مشارکت، پیام این مشارکت و حضور مردم میتونیم صحبت بکنیم، اما بخش دیگری در عدم تأثیرپذیری مردم به شکل عمومی در تصمیم گیری های مهمشون از رسانه های بیگانه هم میشود صحبت کرد. رسانه هایی که خیلی تلاش کردند، بهانه های مختلفی را آوردن، از قهر کردن شروع کردن تا پایین آوردن نوع مشارکت و هر چیز دیگه که میشد رو آوردن وسط کار تا مردم حضور پیدا نکنن، اما در نهایت این مردم بودن که با همه گلایه ها، با همه دلخوری ها گفتن که ما حرکت یه واکنش مثبت و ایجابی خواهیم داشت، حرکت میکنیم به سمت رفع مشکل. واکنش مردم رو در مواجهه با تبلیغات منفی رسانه ها چجوری میبینید آقای دکتر؟
مردم ما از یک هوشمندی و یک تجربه اجتماعی برخوردار شدن. واقعا دیگه این تبلیغات تأثیر چندانی رو اونها نمیذاره. البته به هر حال تبلیغات اثر خودش رو داره، ما نمیتونیم بگیم که بالاخره تبلیغات اثر نداره، ولی اون تأثیری که باید گذاشته بشه واقعا گذاشته نشد. در این شرایط به هر حال سخت اقتصادی که مردم از جهت معیشتی در فشار هستند و حالا کمکاری هایی که مشاهده میکنن در دولت اومدن در انتخابات مشارکت کردن، این نشون دهنده به هر حال هوش درایت مردم هست که مسائل از هم تفکیک میکنن. واقعا میدونن که اگر اشکالاتی وجود داره به هر حال این مشکلات قابل حل هست و با انتخاب خودشون میتونن در حل این مشکلات کمک بکنن. من همواره واقعا به اون کسانی که به هر حال مثلا به دلیل وجود مشکلات میگن ما در انتخابات شرکت نمی کنیم، این رو عرض میکنم که شما موقعی که این حق خودتون رو از خودتون سلب میکنید، در واقع دیگه بعدن حق اعتراض نخواهید داشت، چون موقعی که در انتخابات مشارکت نکردید، حالا این بحث مربوط به قبل از انتخاباته، ولی مردم اومدن و مشارکت کردن در عینی که اعتراضات خودشون هم سر جاش هست، این نشون دهنده هوش درایت اونهاست با این شرایط. این نسبت بالای مشارکت واقعا به اصطلاح قابل تقدیر هست.
بله، به نظرم این کنش مثبت مردم، یعنی میتونست یک قهر باشه، میتونست یک کنش منفی باشه، اما مردم کاملا مثبت و ایجابی به مسئله نگاه کردن.
بله.
و گفتن که باید از راه حل درستش وارد شد. امیدوارم که حالا فکر میکنید که این چه تأثیری در مجلس 11 هم خواهد داشت. آقای دکتر
نگاه کنید، این یک سرمایه اجتماعی به قول امروزی ها که در علم سیاست بحثی که امروزه مطرح میشه، در گذشته مطرح میشد که با بزرگترین بعد اقتدار یک نظام سیاسی اقتدار نظامی است. بعد کم کم تطور پیدا کرد، گفتن بزرگترین بعد اقتدار اقتصادی است. بعد به مرحله بعد گفتن اقتدار علمی است. الان بحث اقتدار
اجتماعی
انسانی و اجتماعی مطرح میشه. بزرگترین سرمایه یک نظام سیاسی و یک کشور اقتدار اجتماعی است و سرمایه اجتماعی است که اون کشور میتونه داشته باشه.
درست. خیلی ممنونم، متشکرم آقای دکتر که در گفتگوی ما شرکت کردید.
سلامت باشید، موفق باشید.
سلامت باشین، خدا نگهدارتون. این متشکرم، خداحافظتون. این آخرین گفتگوی برنامه امروز بود که تقدیمتون کردیم. در رویداد امروز ما به موضوعات مختلفی پرداختیم، اما موضوعات دیگری هم ماند، به ویژه موضوعاتی که اگر شما دوستان بهش بپردازیم و موضوعاتی که شما به 30,000 10,35 برای ما پیامک میکنید. امیدوارم که از مباحثی که ارائه شد استفاده کرده باشید، مورد پسندتون قرار گرفته باشه و تا برنامه بعد از محضرتون خداحافظی میکنم. فقط باز یادآوری میکنم خدمتون هم در رابطه با ویروس کرونا و نگرانی که وجود داره، اولا به خبرهای رسمی توجه کنید، ثانیا بهداشت فردی و کنترل فردی خودمون بهترین راه حل هستش برای کنترل این بیماری. متشکرم از همراهیتون، ظهرتون بخیر، خدا حافظ.
وقتی شما بخیر شنوندگان عزیز و ارجمند، برنامه رویداد رو شنیدید. سپاسگزارم از اینکه همراه ما هستید و شنونده برنامه‌های شبکه رادیویی گفتگو. ساعت 13 به وقت تهران هست و برنامه بعدی آماده پخش هست که تقدیمتون میکنیم. دعوت میکنم از شما هموطنان عزیز که برنامه بعدی رو بشنوید با عنوان تا قله راهی نیست.
ایران سرزمین اراده ها، ایران سرزمین اراده ها. قدم زدن در تاریخ برای طراحی آینده، قدم زدن در تاریخ برای دانشمندان ایرانی چگونه به توسعه کشور می‌اندیشند؟ دانشمندان ایرانی چگونه به توسعه کشور می‌اندیشند؟ علم فراتر از دره تحریم به قله‌ها می‌رسد. علم فراتر از دره تحریم به قله‌ها می‌رسد. تا قله راهی نیست. تا قله راهی نیست. تا قله راهی نیست. باید به سطح اول علمی دنیا برسیم. باید کارهای بیشتری بشه و ضعف‌هایی که همه نخبگان علمی میدونن یکی یکی رفع بشه. این یعنی این که شتاب علمی کشور نباید متوقف بشه.
این کافی نیست. حرکت علمی در دنیا یک حرکت پرشتابی است. ما هم عقب موندگی‌های بسیار متراکمی داریم از سابق، لذا بایستی این شتابی که در پیشرفت علمی هست ادامه پیدا کنه. البته تا الان خوب کار شده. ما در این 16-17 سالی که حالا تو این زمینه ها دنبال میکنیم و مشغول هستیم و سرگرم این کار هستیم، انسان مشاهده میکنه که هم علم پیشرفت کرده، هم فناوری های برخواسته از علم پیشرفت کرده، هم اون چرخی رو که من چند بار در جلسات گفتم